خب در باب اتم و قضیه جنگ با ایران یک دوران به اصطلاح شدت داشته، واقعا در حد تبلیغات و انتشار خبرها و موضع‌گیری ها که اسرائیل به ایران حمله می کند و آقای بوش منتظر ببینه که کدام یک از دو نهضت جلو می افتند و اگر فرض کنیم که مکن جلو افتاد حمله نمی کنه، برای که میگه اون خود قانونیت اون خواهد این کار خواهد کرد و اگر اوباما جلو افتاد حتما حمله خواهد کرد و اینا بحثای روزمره بوده. تا الان که داریم با شما گفتگو میکنیم و هموطنان ما میشنوند، یعنی تهدید ها اینجوریست. حتی امروز دیدم که کدوم حالا از این خبرگزاری ها مثل که رویتر بود یا بله گزارش کرده بود که مقامات وزارت دفاع امریکا به شدت نگران حمله اسرائیل به ایران هست و میگویند که دو تا خط قرمز داره فرض کنم اسرائیل برای حمله به ایران. یکی از اونها اینه که ایران چرا اون اورانیوم غنی شده به اندازه کافی برای تولید بمب اتمی رو خواهد داشت. ارزیابی اسرائیل این است که این رو در 2009 ایران این اورانیوم رو خواهد داشت. میگه خط قرمز این است که صحب کنه بعد از ایران این اورانیوم رو پیدا کرد هم بکنه. خط قرمز این است که قبلا هم بکنه، قبل از اینکه ایران این رو پیدا کنه. خط قرمز دومش این است که چه وقت ایران این سیستم موشکی ضد هوایی رو که در آن واحد 10 تا هدف رو نشانه میگیره و میزنه در جا برای دهتای بعدی رو هدف گیری میکنه. یه چه وقت روسا به ایران میدهن و ایران چه وقت میتونه به اصلا اینها رو به کار ببره. بعد از این که این در اختیار ایران قرار بگیره اسرائیل باید حملهش انجام بده.
بله
بله این بحث ها انجام گرفته. یه بحث دیگه هم همراه این انجام گرفته، اون که به اصطلاح دارن داره آقای بوش که افکار عمومی امریکا و ارزش بسیار خراب است و نامزد به جمهوری خواه تدارک محبوبیت میکنن، میگن که با این که کره شمالی قبول کرد به این که مدارک فعالیت های اتمی خودش رو در اختیار چین بگذاره و اون سرد کننده به اصطلاح راکتور اتمی را هم از یکی را از بین ببره و امریکایی هم متقابلا مجازات های اقتصادی رو لغو کردن و اسمش از 20 کشورهای تروریست پرور خارج کردن و اینها، با عراق هم که رژیمش امریکایی ها خودشون جنگ کردن بردن، باقی مونده ایران. حالا آیا امریکا موفق میشه رژیم ایران رو وادار کنه که این برنامه اتمی خود رو رها کنه یا خیر؟ در صورتی که بعد این کفش خریب با چیز میشه میگه براخره من سه تا کشور به عنوان سه تا رژیم رو به عنوان محور شر معین کردم و هر سه تا رو یکی رو که به کلی از بین بردم و دو تای دیگر هم به راه آوردم که غیر از اونها عرض کنم لیبی را هم همینطور به راه آوردم و سوریه را هم که دارم باهاش مذاکره میکنم برای صلح این حرفا.
بله
پس سیاست من درست بوده. با این همه نظرها این است که اگر رژیم بره پای حل مسئله این اوباماش که سود میبره، به لحاظی که معلوم میشود که دیپلماسی راه حل بوده و جنگ و تهدید به جنگ و اینها به اصطلاح بسا تأخیر هم انداخته در حل مسئله رو. و اگر نه نکنه این کار رو به بسیار سابق به اصطلاح روی خطی که آقای احمدی نژاد و دفتر گفته که اون روز که هر رو تماشا کنید میگوید اون روز که تمام درها به روی ایران بسته بشود روز شادی و پیشرفته. این خط رو بخواد برد از وقت آقای مکین جلو میفته، برای اینکه معناش این است که با این که رژیم جز جنگ را حلی نمونده، اون جنگ هم مردش، جنگ هم اون آقاست. پس این که دفعه پیش شما گفتید در تهران گفتن که ارز کنم سرنوشت انتخابات امریکا در تهران معین می شود، به طور روشن می شود اینی که ارز کردم. حالا امروز و امروز یک اطلاعات جدیدی منتشر شده بچه از این که ایران بسا میخواد که خرد رو قافلگیر کنه. یعنی چه قافلگیر کنه؟ یعنی بیا بگه من بستره میپذیرم، بقرار میشین راجع به بستره که شما پیشنهاد کردید گفته بکنید. این خودش موفقیت دیپلماسیست و مطابق معمول هم اینها کارشون این بود در این 3 ساله میارن یک کاری رو کش میدن در شکست تمام میکنن، مثل گروگانگیری، مثل جنگ. این به کارم همینطور که همه سال این روز اول اینها واسده بودن که این کاری که کره شمالی کرد همین که به خود ایرانی هم پیشنهاد شده بود که ما غرض کنیم نیروگاه اتمی میخواییم به اینها میدی یا خودمون میسازیم. خیلی زود مسئله حل میشد، محاصره اقتصادی نبود، این همه فشار اقتصادی به جامعه نبود، اینکه یه ملتی سالها در تنش زندگی کنه و در ترس اینکه که بمب سر و موشک باران میشه که بمب باران میشود نبود، انزوای بین المللی نبود و و و. با این حال در صورتی که این حالا گفته که بله ما هفته آینده گفتگو رو آغاز میکنیم، در مجلس مافیاها رفتن و گفتن که هفته آینده گفتگوها آغاز میشه در باب اون بسته پیشنهادی، به این معناش این است که این رژیم به این نتیجه رسیده که بحران دیگه تشویش نداره، درد نداره. واقعش هم اینه که در حال حاضر این بحرانسازی نه در خارج اون انگیزه چیز برمی انگیزه افکار عمومی داره میگیم، ولی خب اسرائیل که داره هی پشت سر هم میگه میزنن تازه در خود اسرائیل هم این بازتاب زیادی نداره، این موضع گیری هایی که این وزیر و اون فرمانده اسرائیلی میکنه. پس چون دیگه برد نداریم بحران، بریم روی هر جای حلش. میگه حالا اون باستاب که اینا رو توضیح داده میگه که اون خط که این نظر رو داره میگه به سه هدف اونم رسیدیم، صنعتی کردن غنی‌سازی اورانیوم بوده که رسیدیم، به حساب آمدن بوده در منطقه که رسیدیم، و اینکه خب این امتیازات هم که دادن آقایان گرفتن میگیرن اینا هم که به حساب نتیجه این که دیگه ادامه یک بحران بیفایده است، همینجا باید تمامش کنیم. اینجا همون قضیه که جنگ شد، همون قضیه که گروگانگیری شد، ولی به هر حال که اون وضعیت جامعه رو دارم میگم، اگر این جامعه حرکتی دو روز اول کرده بود و حساب کتاب خواسته بود چند سال این بلاها سرش نمی آمد از خبر فقط یه بحران. مثلا هم وقت حل می شود. بهتر از این هم حل می شود. این همه زیان صدمه هم ایران ندیده بود و سه تا قهرنامه هم دستش نبود و این مجازات های گوناگون هم بعد نشده بوده. خب هم راجع به اتم
البته برتر از این که حل بشه
البته برتر از این که حل بشه بقول شما درست. اما یک مسئله مهمی که این میگوید که بسا معنی داره این گونه موضع گرفتن و اون این که رژیم در دوران خودش و در دوران جامعه با جامعه مسئله پیدا کرده عرض کنم در این کارزار تطبیقاتی که رژیم یک ساله به طور مداوم روزمره ادامه داده حالا این روزها هم تشدید کرده از جمله گزارشی که آمده دعوایی است که فعلا داره شدید می شود بین مافیاهای نظامی مالی و مافیاهای روحانی مالی و از سوی ناراحتی هایی که در خود سپاه هست که بر زبان آقای فرمانده کل سپاه آمده از نارضایی هایی که وجود داره از تبعیض هایی که وجود داره از اینکه در جامعه بی اعتبار شده سپاه دوباره هم دو عرض میکنم به این مناسبت و پرتر اعضای نیروهای مسلح ایران از ارتشی، از سپاهی، از بسیجی، از نیروهای انتظامی به زندگی ارزش دارد. زندگی خود رو بی ارزش نکنید که در جامعه خود غریبه باشید به نفرت. یعنی مردم شما رو به خود نسبت به خود بیگانه بدانند، بیگانه متجاوز. حالا این آقا اعتراف میکنه که همچه وضعیتیه. شما خودتون باید تصدی کنید این وضعیت رو عوض کنید. از چرا؟ از رایی که دیر باید اونید به زرگوها نرید به مردم بپیوندید. وقتی مردم بدانن نیروهای مسلح جانب اونها رو میگیرن و این استبدادی ها رو با مردم هماهنگ و هماواز میشون در راندن این استبدادی ها با میشید محبوب و همون ارتش شاه یادتون رفته در جریان دفاع از وطن چه محبوبیتی به دست آورد شد یک ارتش ملی و محبوب هنوز هم محبوب و مردم است با اینکه این رژیم هیچ فرصتی رو برای تخفیف و تضعیف اون ارتش از دست نداده ولی محبوبیت داره تو مردم ایران و شما هم میتونید این محبوبیت رو به دست بیارید و کوشش کنید که به دست بیارید. حالا اینا هست اما در توجه بکنید در ضمن این کارزارهای تبلیغاتی روزمره یک تهدیدهای مثل این آقای جزایری و غیره اون خرش ایجاد نکرد در خود رژیم هم تشکیل ایجاد نکرد و سابق یک مثلا خود این آقایان تشر کافی بود که دیگه هیچ کس جرات نکنه تو ذهن خود چه مثل برمیشد رو بیاره اما حالا این هر روز این کارزار تبلیغاتی شد بگم نه تو خود اون رژیم آمدن و دروغای این 3 ساله اینها رو چی کردن؟ افشا کردن به قول خودشون گفته اینا دروغ بوده تازه ترینش این صحبت های آقای مهندس صحابیش میگوید که در زندان که ایشون بوده بازجوها به او گفتند که انفجار حزب جمهوری اسلامی کار مجاهدین خلق نبوده است
بله
پس این دروغی که رژیم اول که تبلیغ کرد که بنیشت دستور داده مجاهدین انجام دادن. حالا اونا که پیشاپیش چجوری به فرمان من بودن که من بگم اونا بکنم. بعد این رو به حزب توده نسبت داد، بعد به گروه سنتی هاشمی رو نسبت داد، هر زمان با هر کی دعواشون شد به اون نسبت دادن. ولی همچنان به دور عمومی میگفتن که کار منافقین بوده به دستور بنیشت. حالا به همچون که نخیر در دوره خودشون میدونستن دروغ میگن. این دروغ هایی که به اصطلاح پیش ساله تبلیغ کردن و خود افشا کردن رو یکیش اینه. اما چند تای دیگر اونهای دیگر من فهرست میکنم تا بعد بگویم که چه عواملی میگوید که جامعه ایرانی انتخاب خودش رو انجام داده و ما میباید که بر مبنای این انتخاب مردم عمل بکنیم. حالا اگر هم بیشتر طول کشید چون مسئله مهمه این بحث رو انجام میدنه. یکی این که اونهایی که در گروگانگیری شرکت کرده بودن دانشجوها، اونا آمدن در باب این نقش این آقای احمدی نژاد رو افشا کردن، گفتن ایشون و کسانی مثل او در اون رأی‌گیری راجع به تصرف سفارت امریکا مخالف بودن. بعد رفتن در حزب جمهوری اسلامی به اتفاق آقای حسن آیت و دیگران اون تعطیلی دانشگاه رو پیش آوردن
به سبب انقلاب فرهنگی.
آره، پس اون دروغ رو که ساختن بیشتر این زورپرستای چپ ساخته بودن که بنیشت این کار کرد. نه، جزو ده ها تکذیب دقیق ترینش این است که با اسم و رسم و ترتیب کار اینا رو دادن، گفتن اینطوری بوده. یکی تجمیل جنگ رو که در واقع گفتم که هشت کشور اسلامی که به ایران آمده بودن گفتن معجزه بوده. اینها استبدادی ها که خیانت کردن با نگه داشتن ایران 8 سال در جنگ و جام زهر نوشاندن به آقای خمینی، خیانت خود رو به پای بنیشت نوشتن. حالا دو تا از اون آقایان صفوی و شمخانی آمدن گفتن نخیرشون خیانتی در جنگ نکرد. این دو آقای موسوی تبریزی که احتیاج به بحث ندارد، این زمانی داستان انقلاب بود، گوید که نزد امام رفتیم درباره خیانت بنیشت پرسیدیم و با او گفتیم و امام فرمود بنیشت خائن نیست، ممکن اشتباه کرد بکنه. این هم مالو مال آقای این حزب جمهوری اسلامی هم که آقای مهندس صحابی از قول باجوها در ارز کنم که زندان میگوید. اما خود آقای هاشمی رفسنجانی با اون همه حرف ها و ادعاهایی که از کودتا بگیر این آغاز گفت و گفت و گفت تا رسید به این صحبت که گفت بله بنیشت آدم بدی نبود، رفیق ما هم بود، ولی خب نشد. آقای محترم، پس اون همه که گفتی از تا به اینجا برسی چرا این همه دروغ گفتی؟ از خدا شرم نکردی؟ این مالو. اما آقای زیبا کلام در اون گفتگوش با این آقای جلال الدین فارسی یک جمله داره اهمیت داره، میگوید که اگر بنیشت رو زیر سوال ببریم انقلاب و نظریه راهنمای انقلاب و همه اینا میره زیر سوال. این هم در واقع یک اعتراف روشن است به اینکه اون اندیشه راهنمای انقلاب از این خط رفت بوده، نه از آقای خمینی. حالا بر اینها چهار تا امر، پنج تا امر دیگه هم اضافه می شود که یکی گسیل نماینده است از سوی آقای خمینی نزد بنی صدر دو نوبت در فاصله 3 ماه و 2 ماه قبل از اون جام زعفران کشیدن به دعوت به ایران که بنی صدر نپذیرفت. پیام همسر آقای خمینی از مکه در سالی که کشتار ایرانیان شد در مکه،
بله،
به بنی صدر که بله ظلم شد است و کذا و کذا شما گذشت کنید. فرستاده آقای احمد خمینی نزد بنی صدر و طلب حلالیت. قول آقای خمینی به آقایان خامنه‌ای و مهندس موسوی که همه شما جمع بشوید انگشت بنی صدر هم نمیشوید، به روایت آقای ثقفی برادرزن آقای خمینی و قول آقای منتظری که اگه حاضرند بنی صدر به ما هشدار داد که برایت فقید چه بر سرمون میآورد، افسوس که پیرو نشدیدیم. این مجموعه این موضوع گیری ها و عمل ها ساخته های رژیم رو تایی 3 دهه این برباد فنا داد. حالا حب بشینه خودشو بکشه، هر روز به جای یک برنامه 10 برنامه از رادیو تلویزیون پخش کنه، گفت که این زیر شکسته آب ریخته جمع نمیشود. خب حالا چه عواملی سبب شد که این کارزار بشود و این گونه موضع گیری ها به عمل بیاد؟ به طور اقتصاد میگم، تفصیلشو میگذاریم به گفتگوی بعدی برای اینکه زمان خیلی طولانی شد. عامل اول رویاروی در دروغ خود رژیمه، خود اون موضوع گیری هم اولای این رویارویی ها هست که بر اونها اضافه می شود در نارضایی در نیروهای مسلح که خود آقای فرمان به کل سپاه به ترتیبی که عرض کردم اینجا فهرست کردم مواردی که ایشون شمرده نارضایی ها رو: وجود تبعیض و بی‌عدالتی، 1، 2، تخلفات، 3، ناهنجاری‌ها، 4، بی‌شأن و منزلت شدن سپاه نزد ملت، 5، دغدغه معیشت، 6، جرائم، 7، بی‌نظمی. این یک عامل. عامل دوم قوت گرفتن وجدان جمعی مردم ایران است به مردم سالاری در همین حصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی که به خاطرش انقلاب کردن، تحریم انتخابات یکی از گویاترین به اصطلاح عملکردهای این جامعه است که به دنیا میگوید انتخاب این مردم چه بوده. در گفتگوی بعدی اینا تفصیل میدیم. آمل سوم ایستادگی جمع ما، یعنی همه اونهایی که در خط استقلال آزادی ایستادن و تجربه انقلاب رو رها نکردن و این سبب شده که جامعه امروز ایران میداند که این انقلاب یک هدفهای روشنی میداشته و عملی بیهوده نبوده و میداند که استبداد هر نوعش بد است و حالا میخواهد که یک نظام مردم سالار تمام عیار پیدا کنه. اگر این استادگی نبود، این کارزار تبلیغاتی هم نبود، از این چیزی خبرام نبود، برای اینکه کسی نبود که ازش حرف بزنه، خود خود رو حکم محکومیت به مرگ سیاسی خیش را امضا کرده از صحنه خارج شده بودیم.
بله.
عامل چهارم کم اثر شدن بحران سازی هاست که قبلا هم ازش حرف زدیم. عامل پنجم بی‌کفایتی و فساد غیر قابل تحمل حاکمان مستبد است. این جامعه رو روزمره به انزجار میاره، روش تشدید میکنه. و عامل ششم از دست دادن مشروعیت هاست. حالا در گفتگو آینده این عوامل رو توضیح میدیم و تا ببینیم به این دلایل مشخص جامعه ایرانی انتخاب کرده است زندگی در نظام اجتماعی سیاسی باز با دولت مردم سالار رو. انشاءالله همه بیستیم برای تحقق این هدف.
خیلی ممنون آقای بنچه.
روز شما خوب و خوش.
اوقات شما بخیر. اگر شما صحبت دیگه نداریم در گفتگوهای آینده شما رو به خدای بزرگ میشم.
روز شما خوش انشاءالله.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌سعد از رادیو آزادگان در رابطه با محک تشخیص پیروان آزادی از پیروان قدرت چیست، راحل تناقض دولت به عنوان قدرت و هدف آزادی ایجاد دولتی حقوق مدار متناسب با آزادی استقلال است، نیاز به سازماندهی جبهه آزادی استقلال و گسترش فرهنگ آزادی در جامعه برای تضمین استمرار دموکراسی، شدت گرفتن تبلیغات در رابطه با تهدید حمله نظامی اسرائیل به ایران و نگرانی مقامات وزارت دفاع آمریکا در این رابطه، اعلام تصمیم حاکمیت برای مذاکره درباره بسته پیشنهادی گروه 5+1، تشدید مشکلات رژیم با جامعه و در درون خود و بی اثر شدن بحران ها و ترس هایی که ایجاد می کنند و بالاخره عوامل به وجود آورنده این وضعیت توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.